ساعت 22 به وقت ایران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. امروز جمعه، سومین روز از شهریور ماه 1402 رو پشت سر گذاشتیم. سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا. من نسرین افشار هستم، مجری این برنامه، و اگر تا 30 دقیقه دیگه با مجله خبری ما همراه باشید، شنونده گفتگوها و گزارش‌های متنوعی خواهید بود. اما پیش از هر چیز میریم به سراغ تازه ترین خبرها. همکارم سپید بهکام اینجا در استودیو با ماست تا آخرین اخبار ایران و جهان رو به اطلاعتون برسونه. سپید،
سپاسگزارم. نسرین، درود به شما همراهان رادیو فردا. بری وایت، کشتیگیر مشهور آمریکایی، در 36 سالگی درگذشت. او 3 دوره قهرمان کشتیگیر کج جهان بود و از بهمن ماه گذشته در اثر بیماری که جزئیات آن مشخص نشد در مسابقات حضور نداشت. خانواده این کشتیگیر مرگ او را ناگهانی توصیف کردند. تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که جمعی از خانواده‌های قربانیان اعدام‌های تابستان 67 در 35مین سالگرد این واقعه در آرامستان خاوران تجمع کردند. اکرم خاتم، همسر رسول رضاییان، یکی از قربانیان این اعدام‌ها، در شبکه ایکس توییتر سابق از گرد همایی خانواده این قربانیان خبر داد. این خانواده ها در حالی به خاوران رفتند که دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی در هفته های اخیر فشار بر خانواده های دادخواه از جمله نزدیکان کشته شدگان اعتراضات 1401 را افزایش داده است. حکومت جمهوری اسلامی همچنین در 2 سال اخیر در تلاش برای تحمیل دفن اجساد بهائیان در آرامستان خاوران بوده است که اردیبهشت امسال با واکنش جامعه جهانی بهائی مواجه شد. یک مقام وزارت ارشاد میگوید به زودی برخورد با آنچه اون مراکز زیرزمینی فنی پشتیبانی سینمایی در کشور خوانده آغاز خواهد شد. محمد رضا فرجی، مدیر کل دفتر توسعه فناوری سینمایی و سمعی بصری سازمان سینمایی وزارت ارشاد، گفته است که آیین‌نامه‌ها در مرحله بازنویسی نهایی است و باید به تایید وزارت ارشاد برسد. به تازگی فیلم منطقه بحرانی، محصول مشترک ایران و آلمان، جایزه پلنگ طلایی جشنواره لوکارنو سوئیس را دریافت کرد. این فیلم به صورت مخفیانه در خیابان‌های تهران فیلمبرداری و تولید شده بود. همچنین هفته گذشته عوامل فیلم کاباره که به شکل زیرزمینی در ایران در حال تولید بود، بازداشت و وسایل آنها توقیف شد. دولت دانمارک روز جمعه اعلام کرد لایحه منع سوزاندن قرآن را به پارلمان کشور ارائه می‌دهد. پیتر هوملگارد، وزیر دادگستری دانمارک، گفت با این لایحه سوزاندن قرآن، انجیل یا هر رفتار نامناسب با اشیاء مهم مذهبی در ملأ عام مجازات خواهد شد. به گفته وزیر دادگستری دانمارک، این مجازات از جریمه نقدی تا 2 سال حبس خواهد بود. او این لایحه را ضامن آزادی بیان دانست و گفت این لایحه شامل ابراز نظرهای شفاهی و نوشتاری نیست و محدودیتی بر کاریکاتورها ایجاد نمی شود. در ماه‌های گذشته کشورهای سوئد و دانمارک بارها شاهد قرآن سوزی بودند و این اتفاق خشم کشورهای مسلمان و اعتراضهای دولتهای این کشور را برانگیخته است. و مولوی عبدالحمید، امام جمعه با نفوذ اهل سنت در ایران، خطاب به سران جمهوری اسلامی گفت برای مذهب هزینه نکنید، برای مردم هزینه کنید. او در خطبه های نماز جمعه 3 شهریور زاهدان در انتقاد از صرف هزینه های هنگفت جمهوری اسلامی برای برگزاری مراسم مذهبی اربعین گفت هیچ دولتی اجازه ندارد به ویژه در چنین شرایطی سرمایه های مملکت را در جاهای دیگر صرف کند. سخنان امام جمعه اهل سنت زاهدان دقایقی پس از آغاز به دلیل اختلال در اینترنت این شهر قطع شد. همزمان معترضان در شهرهای مختلف استان سیستان و بلوچستان به خیابان‌ها آمدند و خواستار آزادی مولوی فتحی محمد نقشبندی امام جمعه راسک شدند و علیه جمهوری اسلامی شعار دادند.
سپاسگزارم. سپید بهکام بود و آخرین اخبار ایران و جهان رو به اطلاعتون رسوند. اما شما میتونید همیشه خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم جستجو کنید. حالا مروری کنیم به گزیده‌ای از گزارش‌هایی که در این مجله شبانگاهی میشنوید. مولوی عبدالحمید خطبه های نماز جمعه خود را انتقادی شروع کرد. از شکنجه دو زندانی معترض پیش از اعدام برای شما میگیم. هزینه های هنگفت از سوی حکومت برای اربعین امسال. برای شنیدن این گزارش ها و گفتگوهای بیشتر شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا بمانید. مولوی عبدالحمید در خطبه های نماز جمعه سوم شهریور زاهدان با انتقاد از صرف هزینه های فراوان برای مراسم مذهبی به رغم معضلات عدیده کشور از دولت جمهوری اسلامی خواست به مشکلات مردم رسیدگی کنند. همزمان معترضان به بازداشت مولوی فتحی محمد نقشبندی امام جمعه راسک در دست کم سه شهر استان سیستان و بلوچستان مردم به خیابان ها آمدند و علاوه بر شعار علیه رهبران سابق و فعلی جمهوری اسلامی خواهان آزادی زندانیان سیاسی شدند. در همین زمینه با مهدی نخل احمدی روزنامه‌نگار و فعال سیاسی ساکن تورین ایتالیا گفتگو کردم و از او خواستم که در این مورد بیشتر توضیح بده.
امروز آقای مولوی عبدالحمید مجدداً از وضعیت اقتصادی کشور انتقاد کردند و گفتن برخی از مسئولین صحبت از این میکنن که تنها بحران‌های کشور فرزندآوری یا ازدواج آسان هست، در صورتی که مردم وقتی که توان این رو ندارن که شکم خودشان رو سیر بکنن چطور میتوانن به فرزندآوری فکر بکنن. در رابطه با هزینه‌هایی که جمهوری اسلامی در طول سال‌های گذشته در کشورهای دیگر یا در جنگ‌های بین کشورهای دیگر کرده انتقاد کردند و گفتند که برخی از مسئولین صحبت از این می‌کنند که حداقل 30 میلیارد دلار ما در یک کشوری هزینه کردیم و امکان بازپس گرفتن این هزینه رو نداریم و همچنین در رابطه با اینکه اگر جنگی در کشور خودمان ایجاد بشود مردم و حکومت موظف هستند که کاری رو انجام بدن و مقابله بکنن، اما وقتی جنگی در کشورهای دیگر هست چرا باید از بیت المال هزینه بشود در صورت خود مردم ما در واقع در تنگنا هستند. در رابطه با هزینه های میلیاردی که در باره مراسم مذهبی انجام میشه ایشون گلایه کردند و گفتند که چون این هزینه های تا الان برای مذهب شده است که وضعیت ما به این شکل است و توصیه کردند که برای مذهب هزینه نکنین بلکه برای مردم هزینه کنین. در رابطه با وضعیت حکومتداری گفتند وقتی نگاه ملی نیست و همه هزینه ها برای مذهب انجام می شود شرایط کشور در این وضعیتی هست که الان میبینیم مردم برای کوچکترین مایحتاج خودشون هم در ماندن. همچنین ایشون گفتند که ما الان در جامعه برخی معترض هستند و اعتراض خودشون رو به اشکال مختلف مثل آمدن در خیابان و امثال هم نشان میدن، اما بسیاری هم هستند که اینها معترض هستند اما فعلا سکوت کردن، اما این سکوت همیشگی نخواهد بود. و در نهایت در رابطه با بازداشت شدگان خانواده های جان باختگان در طول یک سال گذشته اعلام تاسف کردند و گفتند بازداشت این عزیزان، بازداشت ماموستاها، مولویها و بازداشت اساتید و دانشجوها راه حل نیست و مشکل رو حل نخواهد کرد و این دردی هست که تا زمانی که درمان نشود این اعتراضات وجود خواهد داشت. و در نهایت ایشون گفتن ما حرفای زیادی داریم اما در حدی صحبت میکنیم که شما تحمل داشته باشید و اگر لازم باشد حرفا و نکاتی هست که در زمان مختصی گفته خواهد شد.
آقای نخل احمدی، ما دیدیم در هفته های اخیر وقتی سخنرانی مولوی عبدالحمید شروع میشه اینترنت این شهر هم قطع میشه و نمیشه به صورت زنده سخنرانی او رو شنید. حکومت از چی میترسه که اینترنت رو قطع میکنه؟ بالاخره که سخنرانی ایشون بعد میاد بیرون و بعد متوجه میشن که ایشون راجع به چه چیزایی صحبت کرده.
بخش این داستان احتمالاً همون لجاجت های کودکانه است که جمهوری اسلامی همیشه در برابر مردم، منتقدین یا برها کسانی که دگراندیش هستن داشته است. حالا کارهای مثل قطع اینترنت یا بازداشت کردن یا برها تهدید کردن کسانی که در رابطه با مشکلات مردم میگویند و مینویسند به هر حال در سابقه جمهوری اسلامی بسیار زیاد بوده. حالا اینکه خب این صحبت ها نهایتا با چند ساعت بعد در رسانه ها منتشر میشه و افکار عمومی امکان شنیدن و قضاوت کردن اونها رو دارن، این خب برمیگرده به همون نگاه شاید ساده اندیشانه و قلدر مابانه که جمهوری اسلامی دارد و میگوید ما ابزاری برای سرکوب کردن، ابزاری برای محدود کردن و تهدید کردن شما داریم، بدون در نظر گرفتن نتایج و عواقب از این ابزار استفاده میکنیم. کما اینکه خب الان هم میبینیم در شرایطی که مردم الان ناراضی هستن، در شرایطی که میبینیم خشم مردم هر روز در حال افزایش پیدا کردن، شاید بازداشت های تهدید هایی هستن که این بازداشت ها و تهدید ها حداقل بعد از یک سال تا الان نتیجه نداشته و در برخی از مناطق کشور مثل سیستان و بلوچستان همچنان اعتراضات ادامه داره.
از اعتراضات گفتین، امروز هم تجمع اعتراضی وجود داشته در سیستان و بلوچستان، مردم چه شعارهایی دادن، خواستشون چه بوده؟
خب بعد از اینکه در چند روز گذشته خبر بازداشت مولوی فتی محمد نقشبندی رسانه‌ای شد، فراخوان‌های در فضای مجازی منتشر شد مبنی بر اینکه مردم اعتراض بکنن. اعتراضات پراکنده هم در برخی از شهرها مثل راس، خاش و زاهدان انجام شد، اما دیروز این فراخوان‌ها به صورت گسترده در رسانه‌های محلی و در فضای مجازی منتشر شد. امروز بعد از نماز جمعه بر اساس ویدیوهایی که منتشر شده در زاهدان، راس، خاش و برخی دیگر از شهرها مردم به خیابان‌ها آمدن، اعتراض کردند. در سرباز، در ورودی شهر سرباز، مردم جاده رو در اعتراض به بازداشت مولوی فتی محمد نقشبندی مسدود کردند. شعارهایی هم که امروز مردم دادن مرد بر دیکتاتور بود و اعتراضاتی در رابطه با درخواست آزادی زندانیان سیاسی در سیستان و بلوچستان و کل کشور بود. همچنین اعتراض داشتن نسبت به بازداشت مولوی‌های اهل سنت در سیستان بلوچستان مثل آقای مولوی نقشبندی و دیگر مولوی هایی که در طول چند هفته و ماه گذشته بازداشت شدند.
صحبت های مهدی نخل احمدی روزنامه نگار رو شنیدید در مورد انتقادات مولوی عبدالحمید در نماز جمعه امروز. اما او امروز در صحبتاش از حکومت خواست که به جای مذهب برای مردم هزینه بکنه. او بدون نام بردن از مراسم حکومتی، پیاده روی اربعین، هزینه کردن هزاران میلیارد برای یک مراسم مذهبی از بیت المال و جیب ملت محتاج ایران رو نادرست خوند. در همین زمینه سپید بهکام با سلماز ایکدر، روزنامه نگار ساکن اسپانیا، گفتگو کرده و از او خواسته که در این مورد بیشتر توضیح بده.
این رویکرد جمهوری اسلامی در قبال مراسم اربعین محدود نمیشه به مولوی عبدالحمید. روز گذشته روزنامه جمهوری اسلامی هم یک مقاله منتشر کرده بود مبنی بر این که زمانی که انقدر فقر در ایران گسترده است، انقدر مشکلات معیشتی مختلفی وجود داره، به صورت اغراق‌آمیز هزینه کردن در رابطه با مراسم اربعین وحن امام حسینه. اما مسئله اینجاست که اصلا مراسم اربعین چی بوده؟ چرا انقدر جمهوری اسلامی اصرار داره که این مراسم رو هر سال بزرگتر و هزینه هایی که میکنه با وجود اینکه میدونه که مردم درگیر مشکلات معیشتی احتمالا خشمگین میشن رو اینقدر در بوق و کرنا بکنه، به رغم اینکه ما میدونیم بر اساس فقه شیعه خیلی از علمای تاثیرگذار و مهم شیعه از جمله سید ابن طاووس، علامه مجلسی، محدث نوری، شیخ عباس قومی، علامه شعرانی، شهید مطهری، استاد آیتی، سید جعفر شهیدی از جمله کسانی بودند که اصلا وجود مراسم اربعین را رد میکنند. اما جمهوری اسلامی نیازمند اینه، به خصوص هر چقدر که پایگاه مردمیش رو بیشتر از دست میده، بیشتر نیازمند اینه که یک پایگاهش رو در مناسک مذهبی باز تولید بکنه. مشابهش رو در جشن نیمه شعبان هم میبینیم، در جشن 13 رجب هم میبینیم. یعنی تمامی این روزهای تاریخی مذهبی مختص شیعیان رو دارن به صورت اغراق‌آمیز بزرگ میکنن، روش مانور میدن و این ادعا رو مطرح میکنن که حالا آدمهایی که توی این مراسم شرکت میکنن نه متعلق به جامعه مذهبی ایرانی، که متعلق به جامعه مذهبی حکومتی وابستگان سرسپردگان جمهوری اسلامی هستند و در مورد تعدادشون مبالغه انجام میدن. این تمایل جمهوری اسلامی به اینکه عددهای گنده ای رو مطرح بکنه در مورد شرکت کنندگان در این مراسم و اقرار بکنه در مورد خدماتی که خودش میده به شرکت کنندگان در این مراسم، از همینجا برمیگرده، از دست دادن پایگاه مردمی و نیاز به وصل بودن به یک پایگاه مذهبی غیر سنتی، مذهبی سیاسی.
خانم ایکتر، ببینید الان شما به بحث هزینه ها اشاره کردید. به هر حال در سالهای اخیر خیلی خبرساز شده هزینه هایی که میشه در چنین مراسمی. سوال من اینجاست که به هر حال مردم که همون مردم هستن، چرا مخارج رو به جای اینکه در داخل کشور هزینه بکنن، صرف عده محدودی که به هر حال حالا هر چند تعداد که هستن میخوان در چنین مراسم مذهبی شرکت بکنند میکنند و این رو برای وضعیت اقتصادی هزینه نمیکنند؟ چون الان صحبت از میلیاردها تومان پول هستش که داره هزینه میشه در حوزه های مختلف. دارو مثلا خیلی تون دارو داره منتقل میشه، یه سری هزینه های پزشکی تامین میشه، بیمارستان های صحرایی میزنن، در صورتی که ما خیلی با بحران و چالش هایی در حوزه سلامت مواجه هستیم. در ایران خیلی گزارش های مختلفی هم در این زمینه منتشر شده. شما فکر میکنید دلیلش چه هست؟ میتونن اونجوری مردم رو آروم بکنن؟
اجازه بدید من در تایید فرمایش شما صرفا دو تا خبر در رابطه با هزینه هایی که قراره توی اربعین امسال صورت بگیره از طرف جمهوری اسلامی رو بخونم. اولیش معاون عمرانی وزیر کشور اعلام کرده 1500 میلیارد تومان پروژه برای ارتقاء زیرساخت های اربعین تخصیص پیدا کرده. از اون طرف وزارت رفاه به پرسنلش ابلاغ کرده که 3 روز مرخصی تشویقی، 5 میلیون تومان کمک هزینه، 1 میلیون تومان برای هر یک از اعضای خانواده جهت اعزام به راسته مایه اربعین پرداخت میشه. یعنی اگر فقط 20% از پرسنل وزارت رفاه به راسته مایه برد، بار مالیش برای دولت 850 میلیارد تومان خواهد. اما در پاسخ به سوال شما که چرا اینطور هزینه میکنن و چرا هزینه ها رو داخل کشور و برای همه شهروندان نمیکنن، بلکه جمهوری اسلامی مدت هاست که ایرانی ها رو به دو دسته تقسیم کرده. اون شهروندانی که میتونه روشون حساب بکنه، میتونه امیدوار باشه که در زمان بروز هر گونه اعتراضی بیان ازش حمایت بکنند، به رغم نداشتن امکانات کافی، مشکلات معیشتی، بحران‌های مختلف در حوزه سلامت، محیط زیست و و و همه اینها، باز هم از جمهوری اسلامی حمایت بکنند. همین کسانی هستند که به اربعین میرن. ولی که اون کسانی که قرار نیست در مراسم اربعین شرکت بکنند و مراسم دیگری از این دست، اصلا لزومی نداره جمهوری اسلامی براشون هزینه بکنه. مدت هاست که اونها شهروندان درجه دوی هستند که نه مخاطب اخباری هستند که جمهوری اسلامی تامین میکنه، نه مخاطب سرمایه گذاری های جمهوری اسلامی هستند. اصلا فقط عده‌ای هستند که دارن در چارچوب مرزهای جغرافیایی ایران زندگی میکنن و اهمیتی برای حاکمیت نداره که حالا به جای اینکه یک همچین مبالغ بزرگی هزینه ارتقاء زیرساخت های عراق بشه برای رفاه حال زائرین ایرانی اربعین، بیاد هزینه بشه فقط توی بخش‌های غربی کشور که می‌دونیم با چه فقر سنگینی دست به گریبان هستند، برای اینکه اندکی وضعیت زندگی بهتری داشته باشند. ولی این اصلا مخاطب جمهوری اسلامی نیستند و برای همین جمهوری اسلامی همواره همیشه راه اول انتخاب کرده، فقط به کسانی خدمات تعلق می‌گیره از وفاداریشون اطمینان داشته باشند.
گفتگوی سپید بهگام رو شنیدید با سلماز ایکتر، روزنامه‌نگار ساکن اسپانیا. اما روز پنجشنبه کمیته پیگیری بازداشت شدگان با انتشار گزارشی جزئیات جدیدی از رسیدگی به پرونده متهمان کشته شدن روح الله عجمیان ارائه کرد. بر مبنای این گزارش که به نقل از یک منبع نزدیک به متهمان این پرونده منتشر شده، به ابعاد مختلف شکنجه متهمان این پرونده از جمله بستن دست و پای فرد از پشت، آویزان کردن آنان با زنجیر از سقف، کتک زدن و اجرای اعدام مصنوعی آنها میشه اشاره کرد. در یکی از موارد جزئیات این پرونده، کمیته پیگیری بازداشت شدگان میگه به محمد مهدی کرمی و سید محمد حسینی ساعاتی پیش از اعدام گفته شده بود که عفو شدند. شیوا نظرآهاری از اعضای کمیته پیگیری وضعیت بازداشت شدگان که ساکن اسلوونی هم هست، در گفتگویی که با هانا کاویانی داشته درباره این گزارش و اهمیت روایت گری این مسئله توضیح میده.
در واقع گزارشی که دیروز از طرف کمیته پیگیری منتشر شد تنها بخشی از این روایت بسیار هولناکیه که به دست ما رسیده و ما به خاطر امنیت راوی مجبور بودیم که بخش‌های دیگه از این رو نیاریم در گزارش که هویت شناسایی نشه. و خب واقعیتش اینه که چیزی نیست که یک بار اتفاق افتاده باشه. یعنی ما در طی ماه‌های گذشته توی کار تو کمیته روایت‌های بسیار زیادی رو دریافت کردیم، از آزار و اذیت‌های جنسی، تجاوز، شکنجه‌های بسیار سخت که گاهی آدم فکر میکنه دیگه این جور شکنجه ها الان وجود نداره در داخل زندان ها و بازداشتگاه ها، ولی بعد که آدم ها میان روایت میکنن میبینید که نه، به کرات استفاده شده علیه بازداشت شده ها، به خصوص بازداشت شده هایی که خب کم نام و نشان تر هستن، خانواده هاشون کمتر اطلاع رسانی کردن یا خیلی تهدید شدن و اسمشون جایی نبوده، اینها به اشکال مختلف تحت شکنجه قرار گرفتن، شکنجه های جسمی به شدت، همونطور که گفتم آزار و اذیت جنسی، در مواقع متعددی تجاوز اتفاق افتاده که ما چند تا روایت تجاوز دریافت کردیم، ولی همونطور که گفتم به خاطر امنیت در واقع این افراد، یعنی که خودشون تمایلی نداشتن، امکان انتشار همه این روایت ها وجود نداره.
حالا در این روزهایی که در آستانه سالگرد آغاز اعتراضات در ایران جانباختن مهسا امینی هستیم، یک مسئله دیگری که شاهدش هستیم این فشار بر خانواده هاست. مثلا در پرونده روح الله عجمیان ما ماشاءالله کرمی پدر آقای کرمی رو داریم که همین روزها بازداشت شده و کسی بوده که بسیار بلند درباره دادخواهی برای پسرش صحبت می‌کرده. این رو باید کجای این موازنه بذاریم و این فشاری که بر این خانواده‌هایی که بلندتر از سایرین صحبت می‌کنند؟
من فکر می‌کنم واقعیتش اینه که یعنی با اگر برگردیم به سال‌های قبل، اتفاقاتی که در سال‌های قبل افتاد، مثل آبان 98 یا 96 و برخوردهایی که با خانواده‌های کشته شده ها شد و قرار شد در مقابل امروز، من فکر میکنم به نظر میرسه که واقعا سرکوب و تهدید خانواده ها، تلاش برای ساکت کردنشون یک ابعاد دیگه پیدا کرده، بسیار شدیدتر شده. اگر که نگاه کنید میبینید که تا قبل از این درسته که خانواده های کشته شدگان آبان 98 هم در یک برهه های دستگیر شدن، فشار بر اونها خیلی زیاد بود، اما این اتفاقی که الان داره میفته، دستگیری های متعدد و پشت سر همه خانواده های کشته شده ها، احضارشون به دادگاه، دادسراها، تهدید، من فکر میکنم که یک رویکرد جدید امنیتیه با این شدت و با این میزان فشار. و خب طبیعیه، همونطور که اشاره هم کردید، خب در آستانه قیام ژینا این فشارها هم بر خانواده های کشته شده ها که صدای بلند این کشته شده هاشون هستن و همینطور یک جورای نقش رهبری دارن برای سایرین در جامعه، سایر معترضا، این افزایش پیدا کرده و از طرف دیگه هم سرکوب جامعه مدنی هم افزایش پیدا کرده. خب همه اینها در کنار هم عزم نهاد سرکوب رو برای ساکت نگه داشتن مراسم سالگرد یا روزهای منتهی به سالگرد نشون میده.
شامگاه پنجشنبه علی باقری کنی، معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، در یک برنامه زنده تلویزیونی گفت ایران هیچ پول بلوک شده‌ای در بانک‌های خارج از کشور نداره. صحبت‌های مهرداد عمادی رو بشنویم.
بعد یک نگاه میشه گفتش که امریکا، عملا خزانه‌داری امریکا، محدودیت‌های مربوط به سپرده‌های ایران رو برداشته و اینها میتونن پرداختاشون رو به ایران انجام بدن. اما این بخش گفته او نادرسته که دیگه ما پول بلوکه شده این نداریم. این درست نیست، برای که ایران دو سپرده خیلی بزرگ داره، یکی در روسیه، یکی در چین، که ایران نمیتونه اینها رو به صورت ارزی گذاشته بگیره. اگر میخواد اینها رو برداشت کنه، در مورد روسیه این تبدیل شد به روبل و این رو، چون روبل یک ارز جهانی نیست و بیشه الان که تقریبا خیلی، یعنی کمتر از 8 کشور هستن که روبل رو به صورت مستقیم در خریدا میپذیرن، برای ایران دشوار خواهد بود اون روبل رو تبدیل کنه به ارزهایی که بتونه از کشورهای دیگه این خریدهاش رو بکنه. همین مورد که اون، اگه تا اون آخرین موردی که من میدونم، بیش از 30 میلیارد دلار بود و مورد دوم سه سپرده خیلی بزرگی که ایران در زمان آقای احمدی نژاد اینها رو در چین گذاشت با این پیشپندار اینکه اینها در چین امن خواهند بود، ولی عملا اتفاقی افتاد. بعد از یه مدتی چین گفت خاطر نخواهد بود تحریم‌های خزانه‌داری امریکا رو بشکنه یا اونها رو انکار کنه، و در همین راستا بعدن چین در حدود شد 8 ماه بعدش چین گفتن که ما با توجه به اینکه ایران زیر اتهام پولشویی هست و FATF اگر ایران میخواد استفاده کنه از اینا میتونه از رمیبی یا یوان بین‌المللی استفاده کنه، که اون هم عملا تبدیل شد به این که نصفش رو باید از شرکت‌های چینی کالا خرید، نصف دیگرش هم به صورت اعتبار یوان موند. پس نتیجه این حرف معاون وزیر خارجه درست، تحریم‌های امریکا برداشت شده، ولی محدود تحریم یعنی محدودیت، ولی محدودیت‌هایی که روسیه و چین روی سپرده‌های بانک ایران گذاشتن مهم نیست که کی گذاشته اینو، تحریم تحریم، محدود کردن و بیش از 75 میلیارد دلار پول ایران به این صورت بلوکه شده.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین آمریکا غروب پنجشنبه دوم شهریور خود را به بازداشتگاه فولتون در آنتالیای جورجیا معرفی کرد تا به اتهام او مبنی بر تلاشش برای تغییر نتایج انتخابات 2020 رسیدگی بشه. در همین زمینه پروانه مهیدمنش گزارشی داره که با هم می‌شنویم.
24 آگوست 2023 دونالد ترامپ اولین رئیس جمهور در تاریخ ایالات متحده برای رسیدگی به اتهام تلاش برای تغییر نتیجه انتخابات آمریکا در سال 2020 خود را به مقام‌های محلی در زندان فولتون آتلانتا معرفی کرد. از او عکس بازداشت متهمان در زندان گرفته شد، عکسی که به سرعت در تمامی خبرگزاری‌های جهان مخابره شد. چشمان پرنفوذ و پر از خشم 45مین رئیس جمهور ایالات متحده که رو به دوربین مقامات قضایی ایالت جورجیا ایستاده بود. او که تنها 20 دقیقه در بازداشت زندانی در فولتون کانتی ایالت جورجیا بود، تحت تدابیر شدید امنیتی و در میان کاروانی از خودروهایی که او را محافظت می‌کردند، با قرار وثیقه 200,000 دلاری زندان را ترک کرد. دونالد ترامپ در فرودگاه آتلانتا رو به خبرنگاران گفت امروز روز تلخی برای تاریخ ایالات متحده بود. او گفت ما همه جور حق داریم انتخاباتی را که فکر می‌کنیم صادقانه نبوده به چالش بکشیم. او سپس گفت ما کار اشتباهی نکرده ایم. دونالد ترامپ در حالی بر بیگناهی خود تاکید داشت که 3 پرونده قضایی دیگر علیه او در ایالت‌های واشنگتن، فلوریدا و نیویورک تشکیل شده است. حضور در زندان آتلانتا با دیگر پرونده‌های آقای ترامپ متفاوت بود. برخلاف 3 پرونده پیشین که او در روز خود را به دادگاه معرفی می‌کرد، این بار در فولتون جورجیا او در غروب پنجشنبه خود را به دادگاه معرفی کرد و از او عکسی در زندان گرفته شد. در این پرونده دونالد ترامپ و 18 تن از مقامات سابق، وکلا، دستیاران، کارکنان دفاتر انتخاباتی و اعضای محلی حزب جمهوری خواه متهمند که برای ایجاد تغییر در نتیجه انتخابات ریاست جمهوری 2020 آمریکا دست به اعمال غیرقانونی زدند. رودی جولیانی، وکیل شخصی دونالد ترامپ، رئیس جمهوری سابق آمریکا، نیز عصر چهارشنبه اول شهریور خود را تسلیم زندانی در شهر آتلانتای ایالت جورجیا کرد تا به اتهاماتش مبنی بر تلاش برای تغییر نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 آمریکا رسیدگی شود. آقای جولیانی در پرونده دادگاه ایالت جورجیا متهم به اظهارات نادرست مبنی بر تقلب در انتخابات است و از جمله تلاش کرده که مقامات ایالات دیگر نظیر آریزونا و پنسیلوانیا را قانع کند که برای حفظ دونالد ترامپ در قدرت آرای الکترال این ایالت ها را به نفع ترامپ صادر کنند.
And I get photographed. Isn't that nice? A mugshot for the man who probably put the worst.
رودی جولیانی که به خاطر مبارزه ضد مافیایی خود در نیویورک شهرت دارد، پس از خروج از دادگاه خطاب به خبرنگاران گفت یک عکس زندان برای مردی که احتمالاً بدترین جنایتکاران قرن بیستم را به زندان انداخت. او گفت آنها با این کار خود را بدنام خواهند کرد. پیگرد قانونی دونالد ترامپ و دستیارانش در حالی به مرحله حساس خود رسیده است که روز 22 آگوست دونالد ترامپ در ویدیویی بار دیگر بر حضورش در انتخابات 2024 و پیروزی در آن تاکید کرد.
با اتمام گزارش پروانه وحید منش به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا هم رسیدیم، اما شما میتونید با شماره تلفن 20420-725-9703 با ما در تماس باشید. سپاس که با ما بودید.